بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك سماؤها وأرضها وما بسست في كل واحد منهما ساكنه ومتحركه توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین میهمان خان گسترده سخنان فرزند بزرگوارش سید و ساجدین در دعای ششم صحیفه سجادی هستیم و از این دعا مبارک و شریف بهره ها میبریم. وجود و بارک امام در توصیف حال و هوای شب و روز، لیل و نهار، خصوصیات این دو پدیده عظیم، ظرفیت هایی که در این دو پدیده وجود دارد، آسمان و زمین رو به هم دوخت، ما رو از فرش به عرش برد و حقایقی رو پیرامونه این دو مفهوم گشود پیش روی مخاطبان خودش و هنوز ادامه دارد. در پایان عرائض نوبت قبل خواندیم که فرمود اللهم بارلاها فلک الحمد علی ما فلقت لنا من الاصباح، حمد از آن توست، ستایش از آن توست بر این نعمت که فلقت لنا من الاصباح، بر فلق کردن صبح یعنی ظلمت رو شکافتن و نور رو و صبح رو از دل اون برون کشیدن. می دانیم که عمده پدیده های وجود از فلق حاصل می شود، یعنی مقدمه آن فلق و شکاف است. لذا قل اعوذ برب الفلق شاید از کلمات و واژگانی باشد که رب الفلق به معنای پروردگار همه موجودات است، خدایی که همه پدیده های وجود رو با فلقی ایجاد می کند، چه در مفاهیم مادی چه در مفاهیم معنوی. ذهن می شکافت، منشرق می شود، از دل اون افکار و ایده ها و حقایق و معانی برون می آید. دانش شکافته می شود، از دل اون زندگی و حیات بیرون می آد. منظومه شمسی با فلق انفجار و شکاف و بقیه اجرام و بخش های خلقت یه چنین حادثه ای رو دارن که من بسنده می کنم. و متعنا بهی من ذو النهار، و خدایا هم تو را که ما را متمتع کردی و برخوردار کردی از روشنی روز، تمام نیروگاه های جهان، نیروگاه های اتمی، آبی، بادی، فسیلی، همه هم دست به دست هم بدن، تمام این نیروگاه ها روشنی یک روز کره زمین رو امکان فراهم کردن آن و تولید آن ندارند، نه 360 روز سال را. حمد از آن تو که این ضوء رو و این نور رو برای ما در روز قرار دادی و تأمین کردی خدایا برای ما. و بسرتنا من مطالب الاقوات، و ما رو چشم ما رو باز کردی ببینیم و در پی جستجوی اقوات و نیازمندی ها و قوت خودمون باشیم. قوت ما یمسک به رمق، آنی که وجود انسان پا بر جا میماند و توان آدمی رو حفظ میکند. این فرصت رو برای ما مهیا کردی که در پی جستاری باشیم از آنچه وجود ما را حفظ میکند و قوت همون را از خلقت طلب کنیم خدایا. و وقی تنافیه من تبارق الافات، اما این قضیه به این آسانی نیست که روز بیاید و شب برود و زندگی آغاز شود. و خدایا وقی تنا، وقی تنا از ماده می آید که تقوا از همون ماده میاد، وقایقی به معنای حفظ کردن است، و حفظ تنا، و ما را حفظ کردی. در این روز از توارق آفات، آفات آنچه می آید و بر جان و وجود عارض می شود، عشق رو منقض می کند. توارق آفات اضافه مغلوبه، یعنی آفات و تارقه. ترق هم گفتیم به معنای کوبیدن، پتک، برسندان زدن. حوادثی خدا یا آفاتی وجود دارد که پتکوار کوبیده می شود بر این وجود، اما تو ما رو از اونها حفظ می کنی و نگاه می داری. بارلاها زمین می چرخد با سرعتهای شگفتنگیز اجرام آسمانی. این منظومه شمسی در حال حرکت، کهکشان راه شیری در حال حرکت، تمام این اجرام متحرک و خداوند سبحان این زمین رو قراری می دهد که وجعلن الارض زلولا، مانند اشتری راهوار با آرامش سیر خود رو ادامه می دهد و زندگی برقرار است و ما هم برخی محرمند و برخوردار از مواهب زمین و زمان هستیم. آفاتی که در این روزگاران وجود دارد برای هر انسانی، برای کل بشریت، اینی که در روایات داریم، در آیات شریفه اشاره به اون می شود. ملائکه‌ای که یتعاقبون باللیل و النهار، اینها شب و روز در پی بندگان الهی حرکت می کنند و به دعا فرشتگان الهی و به عمل فرشتگان الهی خداوند بندگان خودش رو از آسیب و خطا، از آفات حفظ می کند. دریغا عزیزان که ما چشم دیدن اون حفظ رو معلاصف نداریم. فلا اگر دریده شود پرده ها، به انسان می شود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیده هر دو جهان را به نگاهی گاهی، اگر ببیند انسان اونگاه ملتفت می شه که شبان و روز صدها و هزاران آسیب از جان، مال، ناموس و وجود او چگونه به دور می شود که هرگز هیچ خبری هم خود ندارد. و وقعی تنافیه من توارق آفات، این پایان عرایز دیروز بود. از اینجا ما می فهمد اصبحنا و اصبحت الاشیاء کلها به جملتها لک. خدایا کلمه اصبحنا دو معنا دارد. یه معناش یعنی پای در صبح گذاردن، صبح کردن. معنای دوم سیرورت و گردشه. خدایا ما برکت در میاییم، پای در صبح میگذاریم، آغاز میکنیم صبحمون رو، روز جدیدمون رو و همه اشیاء وجود. و حال این که کلها به جملتها لک، همه این اشیاء و تمام این وجود لک، از آن توست. ما آغاز میکنیم صبح را و وجود را، و حال این که همه مملوک تو هستیم و تمام اشیاء و تمام آنچه پیرامون ما وجود دارد. خب این یه امر بدیهی است که میدانیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است از خداست. این یه امر بدیهی است. اما این نکته رو غافل نشیم عزیزان که این مالکیت خداوند بر وجود از یه جنس دیگه و یه نوع دیگه ایست که لذتی در فهم اون وجود دارد. خیلی کوتاه و سریع عرض میکنم. میگید مال و مالک. سرنوشت مال و مالک دو سرنوشت مجزاست. رابطه بین مال و مالک در میان ما مستقله. گاه مال هست، مالک نیست. بعد مالکی می آید و این مال را صاحب می شود. پدری می میرد، فرزندی مالک اموال اون می شه. یعنی مال بود، گاه ممکن است مالک نباشد، مالک باشد، مال نباشد. مالک در مال تأثیری نمی گذارد. وارد می شید در این محضر دفترخانه اسناد رسمی، ثبت می کنید، سند میزنید، بعت و اشتری تو این خانه، این ماشین منتقل میشه از آقای زید به آقای عمر، منتقل میشه. خب وقتی که از دفترخانه پله‌ها پایین آمدید، شما الان مالک این ماشین نیستید. این دوست محترم مالک این ماشینه. در این ماشین چه فرقی کرد که کدوم شما مالک باشید؟ تا یه ساعت قبل که شما مالک بودید، الان که این آقای جدید مالک، فرقی برای این ماشین، چیزی عوض شد در این ماشین؟ خیر. اینها مالکیت ماست، مالکیت ما انسان ها. یعنی یه تصور، یه خیال، یه اعتبار، یه اعتبار ذهنی است، چیزی نیست مالکیت ما. اما مالکیت خداوند مالکیت حقه حقیقی است. یعنی مال در قبال خداوند استقلال ندارد. ایجاد، اعدام، وجود، هستی، نیستی، فزونی، کاستی، همه به یدهی، لا به ید غیره، همه به دست اوست، نه غیر. اگر وجود ملک خداست، اگر انا لله، اگر ما ملک خدا هستیم، این معناش، یعنی ایجادمون، وجودمون، بود و نبودمون، کاستی و زیادیمون، به ید که لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی. خدایا به دست توست، کاستی و فزونی من، یبدع و یعید، تو می آوری، می بری، اعاده می کنی. این معنای واقعی مملوک بودن برای خداست و مالکیت الهی از این جنس و دست است، نه این تصور و خیالی که ما اسمش رو تو دنیای امروز برای خودمون مالکیت گذاردیم. فرمود خدایا ما وارد صبح میشیم و همه این پدیده های خلقت آغاز میکنن وجود رو، اما کلها، همه اینها به جمله سرجم، همه لک، همه ملک تو هستن و تو مالک اونها هستی. سماعها و عرضها، آسمان و زمین تفاوتی نمی کند. سماعها و عرضها، آسمان همه این اشیا، زمین این پدیده ها، تفاوتی در این جهت نیست، همه ملک تو هستن. خب این سماعی که امام می فرمان و عرضی که امام می فرمان، معنای ظاهریش همون عرضی است که زیر پای ماست. العرض ما وقع تحت قدمک، هرچی زیر پای ماست عرضه. ما علاک فهو سما، هرچه بالای سر ماست میشه سما. اما اون چه امام میفرمان خیلی فراتر از این هاست. سما اسم جنسه، اسم جنس شامل فرد، جمع، مادی، معنوی، تمام ابعاد میشه. اون سمایی رو امام میفرمایند که نه این آسمانی است که در اون ماه و مریخ و مشتری باشد، نه آسمانی است که در اون اجرام کیهانی باشند. اینو انشاءالله در تفسیر امشب هم به مناسبت خلق هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام در هود انشاءالله اشاره میکنم در سوره هود خدمت دوستان. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما یه سماء دنیا داریم، جنس اون مادی است، اما یه سماواتی داریم که از این جنس نیست. فتق السماوات الاولا فملأهن اطوارا من الملائکه. امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه می فهمد آسمانها را شکافت و فرشتگان الهی را در آنجا ساکن کرد. از سماوات الاولا، در خود قرآن هم به کار می بریم، لا یسمعون الا الملأ الاعلا، این که آسمان مادی نیست، اون سماوات الاولا جایگاه فرشتگان که مریخ و مشتری نیست، عوالم الویست که با تعابیر سماوات و سماگاه از آن در قرآن تعبیر می شود. همون سمایی که یدبر الامر من از سماع الالعرض، خداوند تدبیر امور می کند از سماع به زمین. این که این آسمان مادی نیست که خدا امور را از اونجا تدبیر کند، عالم الوهیت است، عالم لاهوتیت است، عالم کبریایی است. فرمود از آن تو سماها و عرضها، آسمان و زمین به تمام معنی آن. و ما بسست فی کل واحد منهما، و هر آن چرا بس کردی، بس به معنای منتشر کردن، پراکنده کردن، قرار دادن، آن چرا که خدایا بس کردی، فی کل واحد منهما، در هر کدام از اینها، در آسمان و زمین به هر معنای اون، تمام موجوداتی که در این زمینند، میلیاردها میلیارد صنف و نوع و جنس موجودات. حالا میخونیم، امروز من میخوام خدمت دوستان بگم اگر حواسمون باشه این قسمت از سخن وجود و مبارک سید الساجدین یه جلوه ی اتم نیست از توحید افعالی و صفاتی خداوند که این عبد صالح الهی و اساره نبوت و ولایت پیش روی ما به نمایش می‌گذارد. از اون جایی است که باید جان رو سیراب کنه لذت توحید الهی از زبان اسمت. فرمود و ما بسست فی کل واحد منهما، و اون چه پراکنده کردی خدایا در هر کدام از اینها، در آسمان ها و در زمین، و در آسمان و زمین. خب این زمینش و آسمانش هم به ظاهر میبینیم، اون آسمان معنوی هم فرشتگان الهی هم اون رو میدانیم، اون ملأ اعلا رو. اما سوره مبارکه شورا، اینو بگم خدمت دوستان، و من آیاته خلق السماوات والارض، از آیات الهی 29 سوره مبارکه شورا، و من آیاته خلق السماوات والارض، از نشانه های الهی آفرینش آسمان ها و زمین، و بس فیه ما من دابه، و اینکه خدا در هر دو، چه در زمین چه در آسمان، دابه آفریده است. دابه دیشب گفتیم موجود زنده جنبنده، در همین سمایی که میبینیم و سماواتی که میبینیم صراحتاً قرآن خبر از وجود موجودات زنده در آسمان ها میدهد. دابه به فرشتگان گفته نمیشه، این به ملائکه گفته نمیشه. دابه دابه اطلاق بر ملائکه نمیشه، حالا دلیلش متفاوته که الان وقت گفتنش نیست. و اون چه در آسمان ها از موجود زنده است، بعد ادامه آیت کندهنده است، و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، و خداوند بر جمع اینها و اجتماعشون هنگامی که بخواهد و گردآوری اونها قدرت کافی رو دارد. تو ذهنتون نیاد که بحث اینه که در مریخ آب وجود دارد یا حیات این چنینی هست یا نه. علا جمع هم، ضمیر هم اومده، هم مال زبل و مقوله، نه بالا اشیا، یعنی در این آسمان ها و در این کرات موجود زنده دارای شعور وجود دارد. آیه 29 سوره مبارکه شورا خداوند صراحتاً بازگو میکند این حقیقت مهم رو. فرمود و ما بسست فی کل واحد منهما ساکنه و متحرکه، تمام موجودات در این آسمان ها و زمین در تمام این خلقت ساکن آن و متحرکون، آنی که در جای خود ثبات دارد، آنی که تحرک و انتقال دارد. همه لک، همه از آن توست، همه ملک توست. مقیمه و شاخصه، مقیم اونها و شاخص اونها. این تقسیم بندی هایی که در مورد موجودات آسمان و زمینی از زبان حضرت داریم میشنویم، جای دیگه این تقسیمات نیست به این بیان. مقیمه و شاخصه، کلمه مقیم به اصطلاح اقام بالمکان ای ثبت فیه، اقامه یعنی ثابت شدن و پایدار شدن، مقیم یعنی کسی که در جایی همیشه میماند. آیان عزیزان، خانم ها و آیان، مقیم این شهر و دیارید، مقیم اصفهانید، اما بنده شاخص این دیارم. شخوص یعنی الانتقال من مکان الی غیره، کسی که از جایی به جای دیگر میرود این میشه شاخص. شخوص این انتقال است. در باب قبله شاخص رو که به ذهنتون میاد که میگذارن برای تشخیص قبله، شاخص رو که میگن شاخص چون تغییر زمان رو نشان میده، جا به جایی آفتاب و سایه رو نشان میده، بذار میشه شاخص. فرمود مقیمه و شاخصه، تمام موجودات ثابت و به اصطلاح جاگیر در بخش های مختلف آسمان و زمین، و اونهایی که جا به جا میشن، نقل مکان میکنن، اونهایی که فرصت های متغیر دارن، همه از آن اوست، همه ملک الهی است. و ما علی فی الهوا و ما کن تحت السرا، دیگه امام دارن وسعت رو، ارتباط خداوند رو با موجودات هستی، خالقیت و مالکیت و اختیار الهی رو به تمام اجزاء وجود تسری میدن و توسعه میدهند. و ما علی فی الهوا، به اون چه در هواست، کلمه هوا به معنای جو، فضا، اون چه در فضاست، ماورای شما. و ما کن تحت الثرا، کن یکنو به معنای ستر یسترو، به معنای کنان یعنی قلاف. این تیراندازا یه چیزی پشتشون داشتن، استوانه‌ای می‌گذاردن، نوعاً از چرم بود، تیر رو داخل اون قرار می‌دادن، بعد وقتی که می‌خواستن دست می‌بردن این تیر رو بیرون می‌کشن، در چله کمان بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. به اون می‌گفتن کنان، چون تیر رو درون اون قرار میدادن. قرآن میگه قلوبهم فی اکنه، بعضیا قلبها و جانهای اینها تحت پوششه. چی پوشونده اینها رو؟ اسیان، تعدی، تجاوز از حدود الهی، ظلم، اسراف. این پوششی است که جان و وجود انسان رو می پوشاند و آدمی رو فشل می کند، زمینگیر می کند، به شقاوت می برد. فرمود و ما کن، و آنچه پوشیده است تحت فرا، تحت یعنی قسمت تحتانی زیر، درست؟ فرا داریم و تراب داریم. تراب یعنی خاک، مطلق خاک رو میگن تراب، اما فرا، فرا اتراب و ندی، خاک مرطوب نزدیک به گل رو میگن فرا. و ما تحت سرا، ما علا فی الهوا، اون چه مرتفع شده است در فضا و جو، و اون چه در طبقات تحتانی زمین قرار داره، من تخوم الارض الى انان السما، از اعماق زمین تا اوج آسمان ها، پروردگار را نیست جز صحنه، عرصه حضور و جلوه مالکیت حضرت تو و تسلط تو بر اجزا و موجوداتی که آفریدی و اونها رو خلق کردی. و ما تحت السرا، و ما کن تحت السرا، اصبحنا فی قبضتک، اصبحنا فی قبضتک. خدایا ما هممون حال و هوای ما این است که صبح میکنیم، یا اینکه ما متحول میشیم، فی قبضتک، قبضه، قبضه و اخذه و به کفه. ما میگیم کف دست، این قسمت دست رو میگیم کف دست، اما عرب به کل دست میگه کف. کف یعنی تمام دست در لغت عرب. اخذه و به کفه، وقتی با تمام دست چیزی در اختیار انسان قرار میگیرد، این رو میگن قبضه، میشه قبضه و قبض. بعد اون چه تو مشت میشه مقبوز، مقبوز. اونی که تحویل داده میشه به دست میشه قبض، قبضه و اخذه و به کفه. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه. خدا تو قرآن میگه زمین فردای قیامت با همه موجودیش در کف قدرت الهی است، با تمام موجودی و با تمام انسانها و با تمام حالات، و آسمانها پیچیده شده به امر الهی در دست قدرت او، خلقت رو جمع کرده است، خدایی که آفرینش رو پهن کرده است، حالا جمعش میکنه دوباره. فرمود اصبحنا فی قبضتک، خدایا ما متحول میشیم، زرورو میشیم در قبضه تو، در قدرت تو و کف تو، هیچ خروجی از قدرت تو نیست. میدانیم به تمام معنا تحت اقتدار و قدرت تو قرار داریم. اصبحنا فی قدرتک، فی قبضتک. یحوینا ملکک و سلطانک، هوا یحوی، همان که پشت این کارتون می‌نویسید، محتوی، محتویات. هوا یحوی یعنی چیزی رو کامل احاطه کردن و در بر گرفتن. یحوینا ملکک و سلطانک، ما را در بر گرفته است و شامل شده است بر ما ملک تو. الان در قسمت بالا ملک رو توضیح دادیم خدمت دوستان، که همه وجود ملک خداوند است، از آن خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما گاهی میگید که لهو ملک السماوات و الارض، ملک، ملک، مالک، ملک. ملک و ملک با هم چه فرقی دارد؟ اینا رو تو تفسیر من گفتم، حالا به لحاظ ضرورت این بحث عرض میکنم. صاحب اختیاری انسان بر اشیاء مالکیت است، صاحب اختیاری بر اشیاء مالکیت است، صاحب اختیاری بر اشخاص ملوکیت است. وقتی انسان بر اشیاء اقتدار دارد، این میشه مالک. وقتی بر اشخاص اقتدار داره، میشه ملک. توجه دارید این بین انسان ها متفاوته. گاه انسان هایی هستند که مالکند اما ملک نیستند، مال دارند، محتشمند، ثروت دارند، اما کسی حرفشون نمیخره، اقتداری ندارند. اما گاهی بعضیا هستن که ملکن، فرمانشون رو دیگران میبرن. آه ممکنه ملکی نداشته باشن، البته کم پیش میاد، اما خب ممکنه باشه این چنین که مالک باشه، ملک باشند اما مالک نباشند. اینها دو تا مفهوم جدا هست، مالکیت و ملوکیت. جالب اینی که در مورد خداوند سبحان فرقی بین این دو نیست، مالکیت خدا عین ملوکیت خداست و فرمان روایی الهیست و ملوکیت خدا عین مالکیت الهیست. خدا مالک ملک است. لذا از زیباترین دلنشین ترین آیات قرآن که توصیه شد به این آیه بسیار از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد، سوره مبارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمودن اینو بخونید، صبحگاهان بخونید، آغاز صبح به این آیه شریفه مداومت داشته باشید. قل اللهم مالک الملک، خدا این که تو مالک ملکی، ملک و ملک در قبضه توست و در اختیار توست. اما در مورد انسانها ملک فرمان رواییست، همون معنایی که در ملک گفتیم عزیزان، که ما مالکیتمون اعتباریه، فرمان روایی و ملوکیت ما هم اعتباریست. مردم میان رأی میدن به یک کسی، به قول معروف از صندوق در میاد بر تخت مینشیند، فردا رأی نمیدند، دوران 4 سالش تموم میشه، از تخت به زیر میآید. تا دیروز یه جایی که وارد میشد خدم، حشم، دورباش، کورباش، اما امروز که وارد میشه نه اون خبرای دیروز نیست. این ملوکیت دنیاست، این ملک دنیاست. گفت که نگاهی کرد به اون تخت و بختی که هر روز وقتی وارد میشد این وزیر غجر تعظیم و تکریم میکردن، اما امروز با دست بسته او را به حضور سلطان میبرند، وزیر محمد شاه رو. یه نگاهی کرد به این تخت و کاخ و بخت، گفت روزگار از آن که گه عزلت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیجه‌ها بسیار دارد. رفت جنازش بیرون آمد. گاه ملک است گاه ملک نیست، این اعتبار از بین میره و برداشته میشه. تلک الایام نداولها بین الناس، دست به دست و جا به جا میشه. اما در مورد ذات حق ملک الهی لا یزال و لم یزل، پایدار و ثابت، حقیقت فرمان روایی است، نه اعتبار فرمان روایی. لذا ثبات خودش رو دارد. وجود و مبارک امام سجاد فرمود یهوینا ملکک، خدای این ملک توست که شامل ماست، و سلطانک و سلطان و چیرگی تو، ولایت تو، فرمان روایی تو، اقتدار تو و حاکمیت تو، تزمننا مشیتک. حالا من میرم باز یه دور بر میگردم مطلب رو خدمت دوستان، اینها پیوندش هم با هم جالب است. تزمننا مشیتک، تزمن زم و تزمن، زمنه به معنای دربر داشتن، زمیمه کردن، انزمام کردن، جمع کردن. تزمننا مشیتک، ما را جمع می کند خدا یا در این خلقت و وجود، مشیت تو، مشیت تو. در مورد ذات حق می دانیم که دو تعبیر در قرآن داریم، یکی مشیت الهیست، دوم اراده الهیست. هر دو رو به معنای خواست معنا می‌کنیم در فارسی، اراده الهی، مشیت الهی، خواست خداوندی است. البته اینها می‌دونیم وقتی به ظرافت نگاه می‌کنیم یه فرق‌هایی داره. شاید یکی از فرق‌های اراده و مشیت این باشه که مشیت عام است، اراده خاص است. یعنی مشیت خدا اگر تعلق گرفت دیگه تمام، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. آنی را که مشیت حق تعلق گرفت، لا بده من وقوعه و تحققه، برو برگرد نداره. اما اراده الهی دو قسمه. یک قسم اراده الهی ممکن است نشود. مگه میشه؟ بله. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده کرده که شما انسانها دچار یسر باشید، زندگیتون رو به یسر بگذرانید، زندگی برای شما متاع حسنا باشد نه معیشتا زنگا. خدا جوری برای شما برنامه ریزی کرده است. اگر از این مسیر تعیین شده الهی، شرای الهی حرکت کنید، محدودیت های خدا رو رعایت کنید، حلال او را حلال بدانید، حرام او را حرام بدانید، هر آنچه را به اون دعوت شدید بگیرید، هر چه از اون نهی شدید دست بردارید، نتیجه این میشه که به یسر زندگی میکنید در این دنیا و در اون دنیا، نه به عسر. اما همه انسان ها چنین چیزی را نمی خواهند، اراده خدا را پیاده نمی کنند، کارها می کنند، رفتارها می کنند، جوری زندگی می کنند که سختی ها و دشواری ها بر سرشون می ریزد در دنیا و آخرت، به دلیل خروج از مسیر تعیین شده خلقت و آفرینش دچار مشکلات می شند. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اما این اراده خدا رو ما عمل نمی کنیم، اراده خدا میماند روی زمین. این رو میگیم اراده تشریعی در قبال اراده تکوینی که همان مشیت است که تخلف نداره، که دیگه این برو برگردی نداره و انجام میشه. پس مشیت اون خواست خداست که الا بلا بد است. فرمود و تضمننا و مشیتک، به مشیت تو در این وجود آمدیم، به مشیت تو هم از این وجود میریم. خدایا این مشیت توست که حاکمیت بر تمام اجزا و آفرینش و هستی دارد. و نتصرف عن امرک، و ما به سبب عن سببیه است، به سبب امر تو در این وجود تصرف میکنیم، جا به جا میشیم، زیر رو میکنیم، کار میکنیم، فعالیت میکنیم. این امر تو در وجوده که به سبب اوامر توست که ما تو این زندگی و وجود داریم جا به جا میشیم، تصرف میکنیم. اگر فراهم نمی کردی تو اسباب فعل و انفعال و حرکت و سکون و جا به جایی و تصرفات ما رو در وجود، خیر، ما نمی توانستیم کاری بکنیم. تو تسبیب کردی اسبابش رو، خدایا به امرت برای ما در زندگی مهیا کردی، ما هم تصرف میکنیم، حرکت میکنیم و جا به جا میشیم و روزگاران میگذرانیم، شب و روز میگذرانیم و زندگی میکنیم. نتصرف عن امرک و نتقلب فی تدبیرک. باز تقلب به معنای زیر و رو شدن، فعل و انفعال، کم و زیاد کردن، متحول شدن، کار مختلف انجام دادن. و ما در حال تحولیم، در حال تقلبیم، در حال آمد و شدیم، در حال نشستن و برخاستنیم، در حال خوردن و خوابیدنیم، در حال داد و ستدیم. تمام اینها نیست مگر نتقلب و فی تدبیرک، در فضای تدبیر تو این چنین میکنیم. تدبیر اجراء امریست، مع فکر و رویت و نظر فی دبره. وقتی کسی کاری رو با اندیشه کامل، با پایان نگری انجام میده، این انسان میشه مدبر و این کار میشه تدبیر. دبر و انتها رو میبیند، اونگاه آغاز میکند. اول اندیشه وانگهی گفتار، قدم الخروج قبل الولوج. به تعبیر سعدی قدم الخروج قبل الولوج، اول پایان این کار رو ببین، چطور میخوای از پسش بر بیایی به پایان برسانی، حالا شروع کن. چقدر پروژه اینا تمام وجود داره که شروع کردیم اما پایانش رو ندیدیم، رضامون رو دستمون نمیتونیم انجام بدیم. قدم الخروج قبل الولوج، این میشه تدبیر. فرمود نتقلب فی تدبیرک، خدایا تو صفر تا صد خلقت رو تدبیر کردی، بعد ما رو به عنوان مهره‌های این بازی زندگی در این خلقت قرار دادی. چون تحملشو داری درز میکنم، بحث مشکلیه. آقا به حمد الله عزیزان همه به هوش، همه جدی، اهل دل و اهل معنا هستید. خداوند قبل از آفرینش وجود و هستی، اون زمان که کان الله ولم یکن معه شیء، قبل از اینکه میلیاردها میلیارد پدیده خلقت رو بیافریند، شب و روز رو ایجاد کند برای من و شما، هستی رو ایجاد کند، گیاه و نبات و برگ درختان بر زمین افتاده ایجاد کند، آیا علم با آن چه نیافریده بود و اجزا آن داشت یا نه؟ داشت. یعنی علم خدا بعد از ایجاد و تحقق پدید نمی آید. اگر کسی این ادعا رو بکنه، علم خدا میشه حادث و در ذات حق حدوث معنا ندارد. خوب دقت کنید، یعنی خداوند قبل از اینکه این وجود رو ایجاد کند، به تمام ذره ذره اون، آسمان و زمین، افلاک، اجرام، اتم، کیهان، جان، به تمام لحظات شب و روزتون، به تمام افکار ذهنتون، به تمام خیالات و احساساتتون، به تمام اون چه در هستی آفرید، علم داشت. خیلی سنگین این حرف ها. این خیلی سنگین این حرف. علم الهی قبل از ایجاد اشیاء است، نه بعد از ایجاد. یه تصور که انسان میکنه، بعد میفهمه وقتی میگیم خدا یا خدا عالمه، بعد میگیم این مطلب چیه، میگیم والله عالم، بعد میفهمیم ما صفت علیم رو که میگیم چقدر کوچک میدونیم ما صفت علیم رو، بعد علم خدا را ما چقدر خرد میدانیم در قبال مفهوم حقیقی علم و انتساب اون به ذات سبحانی جل و علا. فرمود نتقلب و فی تدبیرک، خدایا تمام تصرف و حال و حرکت و ما همه در تدبیر توست، همه علم تو تا پایان دیده است و این وجود به صحنه آمده است و ایجاد شده است و این فعل و انفعال. حالا یه شبهه پیش میاد الان تو ذهنتون که تو قسمت بعدی عرض میکنم این شبهه رو جواب میدم. لیس لنا الله، حالا با اوج میرسه. ببینید برگردیم، امام فرمود خدایا همه این وجود با تمام گسترده لک، ملک توست، تو مالکی بران، ملک توست، تو ملکی بران. خدایا ما همه در قبضه تو هستیم، در کف با کفایت تو هستیم، ملک تو بر ما جاری است، سلطان تو ما را در بر گرفته است، مشیت تو ما را تضمین کرده است، تصرف به سبب امر تو می کنیم، زیر رو و جا به جا فعل و انفعال ما در وجود به تدبیر توست. خب ببینید اینجا که می رسیم، حالا هنوز بقیش نخوندم، به اینجا که می رسیم می فهمیم چی می گد اون بزرگ مرد عالم هستی که از عزیز خاک تا اوج فلک، فاش دیدم سر الله و معک، یا علی جان خود تو دانی چیستی، با بسم الله قرآن چیستی، کیستی ای حامی ختم رسول، اول آخر توی ای عقل کل، یعنی چی؟ ما رأی تو شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچی رو تو وجود ندیدم الا اینکه خدا را قبل از او، با او و بعد از او دیدم. چی میشه این معنایی که امیرالمؤمنین میگه؟ این چه حقیقتی است که والد معظم و بزرگوار صاحب سخن وقتی فرزندان قالب اسدی بشر و بشیر گفتن دیدیم زوال روز نهم شد، حسین ابن علی از میان جماعت به کناری آمد، به کنارها و پهلوی جبل الرحمه خودش رو رسوند، بعد دیدیم سرش رو با آسمان بلند کرد، این متن اینه، کل میزاب، دیدیم مانند ناودان داره میبارد از چشم مبارکش، و گفت الحمدلله الذی لیس غذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کسنعه صنع صانه، خلق الخلایق بقدرته و نشر الرياح برحمته. شروع کرد بزرگترین حماسه عاشقانه عرفانی رو بین انسان و خالق از ازل تا ابد در قالب نیایش عظیم و شکوهمند عرفه برای بشریت به میراث گذاردن فرزند فاطمه. چیزی سرود که تازیانه های سلوک عشق است، بغض ترکیده خلقت است. رسید به اونجایی که گفت حرفاشو سید شهدا، تمام ماجرای آفرینش رو از جسم یه فیزیولوژی کامل رو مبهدانه توصیف کرد، به جان سایکولوژی رسید، تمام اینها رو طی کرد. بعد یه مرتبه گفت خدایا من چه بکنم تو این وجود؟ من بگردم تو این هستی تو رو پیدا کنم؟ متا قبطه حتی تحت تاجه الا دلیل یدل علیک. خدای مگر نبوده یک آنی جایی در وجود که تو نباشی من دنبال نشانهی برای تو بگردم که از آن نشانه تو را ببینم و تو را پیدا کنم؟ ای یکون لغیر که من از ظهور مالی سلک. آیا اونقدر تو خودت را هنگامی که به من نشان میدهی و تو را میبینم بعد این آسمان و زمین میخواد نشانه تو باشد برای من؟ ای یکون لغیر که من از ظهور مالی سلک. حسین جان ما اینا رو نمیفهمیم. عمیت عینون لا تراک ولا تزال علیک رقیب علیه رقیبا. خدایا کور اون چشمی که خود تو رو نمیبینه که داره دنبال نشانه های تو میگرده تو این وجود. این رو میگن کدوم توحید؟ این کدوم برهانه؟ این دیگه از صدیقین و صادقین گذشته است که سید و شهدا میگه این توحیده. نمیخواستم بگم اما چون ایام دل میکشه دیگه بذارید رهاش کنیم توسن خیال و ذهن و قلب و جان و دل رو. این توحیده که وقتی یک تنه مقابل 16,000 سپاه قرار گرفته، بدنهای قطعه قطعه عزیزان شوزن، مستان همه افتاده و همه بر زمین افتادن، اما یک تنه میگه لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم. تاریخ نوشته بدون شک تمام این سپاه مثل مور و ملخ می گریزند، فریاد می زند و می خواند انا الحسین ابن علی اولیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علی دین النبی. جرأت نمی کنه نفس بکشه کسی مقابلش، مگه دیگه توان بشری دیگه کاهش پیدا کنه و فروکش کنه، دیگه توان نباشه در این جسم، رمق نباشه. و الا کسی نمیتواند به شیر را و بچه بدو باند، همون به پور ابو طالب نزدیک بشه. این توحید حسینه که داره میبینه، نظاره میکند خدایا حونن علی ما نزل بی انهو به این الله. خون اصغر من که چیزی نیست خدایا، چون تو نظاره میکنی، چون تو میبینی. این توحیده که فرزندش داره این مقدمات این توحید رو برای من و شما با این بیان توضیح میده وجود بزرگوارش. فرمود لیس لنا من الامر الا ما قضیت. به خدای نیست چیزی برای ما تو این وجود الا آن که تو قضا کرده ای. الا ما قضیت، مگر قضای تو. اون نکته که عرض کردم اینجا تو ذهنمون میاد، لیس لنا من الامر الا ما قضیت. چیزی نیست تو این وجود برای ما مگر آنی را تو قضا کرده ای، بان قضا تو باشد. وقتی این بحث مطرح میشه و مشابه این تعابیر، خب دو واژه کنار هم میاد که بالاخره خیلی هم آشناییم، اما شاید بتوان گفت سهل و ممتنع. هنوز شاید برای خیلی همون این قضیه حل نشده باشه، بحث قضا و قدر. وقتی قضا میاد در کنارش چی میاد؟ قدر میاد، قضا و قدر میاد. بعد دیگه وقتی هم که دیگه میمانیم دیگه چاره ای نداریم جز این که متوسل بشیم به این. دیگه وقتی که بناست هر چیز رو توجیه کنیم تو ذهنمون، بهترین توجیه این است که به این دو کلمه متوسل بشیم که قضای الهی بود، قدر الهی بود. حالا یه نگاه عرفی عامیانه داریم، یه نگاهی داریم که وجود مبارک سید و ساجدین میگه لیس لنا من الامر الا ما قضیت. هیچ چی نیست تو این وجود الا قضای توست، قدر توست پروردگارا. چیه این مفهوم؟ من در حد استعداد محفلمون و نیازی که الان میبینم مطلب را عرض میکنم. امام دارن این رو میگن که در ذره ذره اجزاء خلقت، در ذره ذره جان و جهان. اگر دقت کنید امام از کجا شروع کرد؟ سما و عرض و تحت سرا و جو و هوا و تمام جهان پیرامون رو گفت. بعد به کجا برگردوند؟ نتقلب و نتصرف و به وجود انسان، یعنی در آفاق و انفس، در تمام اجزاء وجود و خلقت یه چیز حاکم عزیزان، با اون قوانین و قواعد وضع شده الهی. یعنی تمام این وجود تحت یه حاکمیت و قوانین یه حاکم تدوین شده است. خداوند این وجود رو کافرید، قوانین و قواعدی رو بر این وجود حاکم و جاری کرد. نام اون قواعد و قوانین قدر الهی است. قدر الهی یعنی قوانینی که هیچ ذره‌ای و سلولی، اتمی، بگید نوترونی، پروتونی، الکترونی، کوارکی، هیچ کدوم از ذرات، ریزترین ذرات به تعبیر فیزیکدانان، هیچ کدوم اینها از اون قانون خارج نیستند. وجود من، حرکات ما، شب و روز من و شما هم از اون قوانین خارج نیست. نام اون قوانین قضای الهی است. حالا ما فعل و عمل خودمون رو بر اون قدر الهی است. ما فعل و عملمون رو بر اون قدر تو زندگی داریم تطبیق میدیم، بر اساس اون قدر زندگی میکنیم. محقق شدن فعل ما تحت حاکمیت قدر الهی میشه قضا، نامش میشه قضا و قدر. بعد میگید این مقدر بود یا مقدر نبود. این معنای کلیشو من رقیق کردم، حالا عرفیش میکنم، سادش میکنم، خدمت دوستان میگم. هیچ چی تو وجود نیست جز اینکه قانونمنده. خداوند قانون براش وضع کرده. هیچ تحولی در وجود پیش نمی آید مگر به قواعد الهی، مگر به قوانین الهی. سعادت یا شقاوت، خیر یا شر، سقوط یا صعود، تکان خوردن کوچکترین ذره ای و ما تسقط من ورقت، برگی بیاید مگر اینکه به اذنه باشد. این یعنی قدر الهی. همه چی در وجود قانون، هیچ چیزی بدون قانون خدا در این وجود قرار نداده است. که و کل شیء انه به مقدار، انا خلقنا کل شیء به قدر. همه چی با قدره، همه چیز ثابته و قانون داره. حالا ما میایم تو این قوانین الهی و قدر الهی شروع کنیم زندگی کردن. فعل و انفعالمون رو طبق این قوانین و قدر منطبق میکنیم. انطباق فعل ما بر قوانین الهی میشه چی؟ میشه قضا. حالا مثالش عرض میکنم. خداوند مقدر کرده است که آب در 100 درجه میجوشد. این قدر الهی است. قضای الهی اینه که این آب 100 درجه رو من می‌ریزم رو دستم، بعد دست من می‌سوزد. الان دست من به چی سوخت؟ به قضا و قدر الهی سوخت. دست من به خدا سوزاند؟ نه، قضا و قدر الهی بود، قانون الهی بود. اما پیاده کردن قدر الهی در حوزه انسان و تبدیلش به قضا با چه اصلیه؟ با اصل اختیار جل جلاله. یعنی از قدر خدا یکیش اختیار من و شماست. خدا مقدر کرده است که ما انسان‌ها به اختیار قدر او را پیاده کنیم و قضا بشه. یک کمی مشکله، اما حیف هم اومد نگم. این بحث کلی رو از زید سخنان سید و ساجدین این استفاده رو نکنیم عزیزان. هر کاری که تو وجود داریم انجام میدیم، زمین میخوریم، بلند میشیم، قانون داره عزیزان. قهرمون، وصلمون، شکست خوردنمون، تحولات اقتصادیمون، تحولات سیاسیمون، تحولات اجتماعیمون، همه قانون داره. یا این قدر رو ما به شکل حرکت رو به سوی خداوند پیاده میکنیم، یا به شکل فاصله گرفتن از حق. اما قانون خدا، قانون مقدر کرده است. قدره که احل الله البیع و حرم الربا، مقدر شده که بیع آثار و برکات خودش رو داشته باشد، مقدر شده که ربا آتش به زندگی و جامعه بیندازد. این مقدر الهی است. حالا ما این قدر رو پیادهش میکنیم تو زندگیمون، تو نظام بانکیمون، تو نظام خانوادگیمون، تو اقتصادمون، تو جامعهمون. یا سقوط یا صعود به قدر الهی. این مقدره یا نه؟ مقدره. اما این مقدر رو کی پیاده میکنه؟ این قانون رو ما به قضا تبدیل میکنیم، ما به اختیار انسانی خودمون. پس این که شما گفتید آقا این مقدر بود که فلانی بدبخت بشه، شکست بخوره تو زمین، مقدر بود که ما این، نه، قانون الهی نه. اگر کسی پاشو درست نگذره زمین بخوره. حالا کسی نذاش پاشو زمین خورد، این به تقدیر الهی خورده زمین، اما به اختیار خودش که قضا شده است. توجه فرمودید؟ مقدر الهی نه اگر من با این سرعت 80 کیلومتر در ساعت بکوبم به این دیوار، ماشین من این صدمه رو میخوره. این قانون فیزیکی است، بین این سرعت، بین این جرم، بین این مانع و این صدمه پیش میاد. این مقدر الهی است. اما این مقدر چطور پیاده میشه؟ وقتی من میخوام بزنم به کنار میزنم به کنار، وقتی من حواسم پرت میشه و بعد میزنم به این دیوار. این تقدیر الهی رو من به اختیارم تبدیل به قضاش میکنم. و این قضیه اگر حل بشه تو ذهن خیلیامون، خیلی چیزا تو زندگی برامون حل میشه. بعد حد خودمون رو تو خلقت میفهمیم، به قوانین الهی چشممون و نگاهمون عوض میشه، جور دیگه ای میبینیم که خیلی قصه ها فرق میکند. خیلی توجیهات باطلمون، یعنی ببینید چقدر در طول تاریخ قدرتمندان جباران از این بحث قضا و قدر سوء استفاده کردن. معاویه نشست اون منبر امیرالمومنین تو مسجد کوفه برای روز اول، وقتی رسید پاش به کوفه گذاشت، گفت مردم من به قضا و قدر الهی بر شما حاکم شدم، یعنی این مقدر خداست، خدا مقدر کرده من جای علی بنشینم، سلطنی الله علیکم، خدا منو بر شما مسلط کرده است، من دست تقدیر الهی هستم. مردک، یعنی چی دست تقدیر الهی تو هستی؟ این مردم اگر جرد علی و حجت خدا رو همینجا خدمت دوستان نهج البلاغه خوندیم، خاطرتون هست اون ناله های امیرالمومنین رو براتون میخوندیم، وقتی هفته پایانی آخرین سخنرانی امام بود، همینجا خطبهشو، خطبه 83 براتون من گفتم و شرح کردم، که امیرالمومنین قبل از علاله محاسنشو به دست گرفت، یه فرمانده در حضور سپاهش زار بزنه، محاسنشو به دست گرفت، شروع کرد به گریستن. امیرم گفت آه آه، کجاست ذو شهادتین؟ کجاست ثابت ابن خزیمه؟ کجاست ابن تیهان؟ کجان یاران من؟ چرا من علی تنهام امروز؟ مردم بیایید نخیل وعده ما، معسكر سپاهش، بیایید هفته آینده حرکت میکنیم به سوی شام. سید رضی پایان خطبه می نویسد به جمعه نرسید، فرق علی شکافته شد، به جمعه نرسید، تمام شد کار علی. خب این قدم مقدر الهی بود. وقتی این گونه حجت خدا رو تنها میذارن مردم، این مقدر الهی، خودتون دارید این کارو میکنید، خودتون معاویه رو بر خودتون مسلط کردین، کجا تقدیر الهی است؟ وجود اون بارک امام فرمود لیس لنا عاملن امر من لا ما قضیت، خدایا هر چی تو این وجود من و زندگی منه همه مقادیر و تقدیر توست، که این تقدیر قوانین توست که داره پیاده میشه تو این وجود، خودت قانون کردی. اگر من بذارید فاشتر بگم دیگه خدمت دوست، تموم شد وقت من. اگر من هر کمی سنگین این حرف رو عرض کردم، اما خب بالاخره عزمش هست انشاءالله برای دوستان، بالاخره اگر هر کدوممون در هر جایی هستیم مقدر الهیست اونجا هستیم، یعنی خدا ما رو اینجا قرار داده است به قانون الهی. اگر من محمد علی انصاری، اگر من روش زندگی خودم رو بهتر قرار میدادم، اگر من شاید تو ذهن خودم بیاد که من از تمام بضاعتم استفاده کردم در عمرم، شاید بضاعتم همین بود به لحاظ توانم، بخیر در یه زمانی بوده که 20 ساعت در 24 ساعت تمام کار علمی من بوده، 4 ساعت زندگی و خواب خوراک من بوده در ایام تحصیل، اما شاید میشده بهتر از اینم کار کرد. اگر من با روش بهتری شاید کار میکردم الان اینجا نبودم، باید من جای بالاتری میبودم. اینی که مقدر الهیست من اینجام، این اسباب رو من فراهم کردم، یعنی من از قوانین و علل الهی اینطور استفاده کردم، اگر جور استفاده میکردم شاید فراتر از این بودم. پس تک تک ما این چنینیم عزیزان، غافل نشیم، همه قانون خداست، پیاده کردن این قوانین الهی مقضی میشه. فرمود لیس لنا من الامر الا ما قضیت، و آخرین جمله ولا من الخیر الا ما اعطیت، و خدایا هیچ خیری تو این وجود نیست الا اون که عطای توست، تویی که در به خیر رو به سوی بندگانت میگشایی، هیچ نعمتی ریشه جز از تو ندارد، هیچ خیری جز عامل اون تو نیستی، چون تو ذات خیری، جای دیگه که خیر وجود نداره، هر خیری که در وجود می آید و متوجه بندگانت میشه نیست مگر از سرمنشأ خیر و فیاض وجود که ذات قدسی و سبحانی توست. اللهم هاذا یوم جدید. حالا امام از اینجا، خوب دقت کنید، تمام شدن زمان، از اینجا امام شروع میکنن، عجیب این برنامه روزانه به تک تک ما دادن که برنامه زندگیتون رو هر روز اینطور تنظیم کنید. انشالله از فردا این بحث سلوک رو خدمت دوستان عزیز میخوانیم و با هم پیگیری میکنیم. خدایا ما را قدردان نعمت سخنان سید و ساجدین قرار بده.